السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فلعن و دائم عداهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث آیات سوره بقره آیات 246 به بعد بودیم که جریان بنی اسرائیل بود که از خدای سبحان تقاضای فرماندهی و ملکی رو برای قتال کردن و خدای سبحان برای اونها قرار داد و بعد اعتراض کردند که شرایط او برای ملک و فرمانده بودن سازگار نیست و اگر قرار بود کسی باشه توقع ما این گونه بود که از بین خود ما و اثبات ما کسی برای این کار انتخاب بشه، در حالی که خارج از اون عهد مرسوم است که ملوکیت در خاندان و سبتی از بنی اسرائیل و نبوت در سبتی از بنی اسرائیل بود، این خارج از اون رسم مرسوم است. و از طرف دیگری طالوت برجستگی نژادی از جهت مثلا اجداد و مالی نداشت در نظر اینها و اینها شرط مالیت رو که لم یعطی سعت من المال، مال زیادی هم نداشت، این هم مزید بر علت شد بر این که اینها اعتراض بکنن به نبیشون که چرا خدا این رو انتخاب کرده. و این بحث بود که داشت مرحوم علامه بحث میکرد که شرایط ملک و ملک بودن چیست در نظام الهی، آیا یه امر موروثی است یا یه امر در حقیقت استفا و اشتباع الهی است که خدا در حقیقت میپسندد و شرایط اون که خدا میپسندد کیه. این بحث رو داشتن انجام میدادن که بحث ملک بود. در صفحه 287 بودیم و ایشون فرمودند که اون چه که برای ملک لازم است هم نظام علم است هم قدرت. علم میخواد تا مصالح و مفاسد رو تشخیص بده، قدرت میخواد تا اجرا داشته باشد، توان اجرا و نافذ کردن اون مصلحت و مفسده رو داشته باشد. لذا با تعبیر زاده و بستتن فی العلم و الجسم بیان این علم و قدرت رو خدای سبحان در آیه شریفه کردند. و بیان اونها چی بود؟ بیان اونها لم یعط سعت من المال بود که الله فرمودن که مقومات ملک نیست سعه مال، بلکه چی هستش؟ کسی اگر این رو از مقومات ملک بدونه حتما این از جهلشه، چون نقشی و دخلی در ملک ندارد، در اینکه ملک باشد در ملک ندارد، سعه مال دخشی در ملک ندارد. و دفع دخلم کردیم که ممکن بود اینها نگاهشون بر این باشد که حقیقت نفوذ مال کسی بود که فرزندان زیادی داشته باشد و فرزندان زیاد دنبالش کسب مال بود و سلطه بر بیشتر بود و اینها قدرت رو و مال رو ثروت رو نتیجه در حقیقت دنبالش ملک میدونستند. لذا فرزندان زیاد و اموال زیاد در نتیجه ملک و نفوذ امر رو که مرحوم علامه این رو قبول نکردن. دنبال این مسئله خدای سبحان در آیه شریفه به اصطلاح بیانی رو می آورد که تعبیر نست، چون من دیگه میخواستم به دوستان گفتیم تأمل میکنیم که آیا مباحث کتاب های دیگر رو هم اینجا بیاریم، جلد های دیگر رو هم در رابطه بحث ملک و حاکمیت. اما این به نظر بسید حالا باشه ایشالله در جای دیگری، چون تازه از یک دوتا بحث مفصل خارج شدیم، اگر دوباره تو همون بحث مفصل دیگری وارد بشیم اون موقع باعث میشه که پی در پی بودن بحث های مفصل ممکنه خسته کننده باشه که پیش نمیره. حالا انشاءالله اون هم در بحث های بعدی، چون باز تکرار میشه انشاءالله یه جایی، شاید انشاءالله اگر زنده بودیم در همون آیه سوره نساء قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اونجا این بحث رو انشاءالله شاید اگر تونستیم مفصل تر در محضرش باشه. بعد اینجا میفرمان دنبال این بحثی که زاده و بستتن فل علم و الجسم و الله یعطی ملکه و منگشا، این یک سنت الهی است که و الله یعطی ملکه و منگشا و الله یعطی ملکه و منگشا. تو نگاه اول این است که خب خدا دلش به هر کی بخواد میده، این نگاه اول است که والله یوتی ملکه من یشو، هر کی رو بخواد ملکش رو میده. اما این داره از یک قاعده عظیمی صحبت میکند، چون ملوکیت مطلقه مربوط به خدای سبحانه است و تصرف در ملک فقط از مالک امکان پذیر است، هر فردی و ملکش و ملوکیتش تحت ملوکیت الهی است. لذا مالک علی الاطلاق ملک و فرد و ملوکیت فرد و اینها همه چی هستش؟ خدای سبحان است. که حالا این رو اگر شد از جلد سوم این قسمت رو برای تتمیم این فراز اگر شد انشاءالله خواهیم خوند. پس چون این گونه است، چون کسی که مالک است قدرت تصرف دارد، این قدرت تصرف در مال الهی است، چون همه میشن لله ملک السماوات والارض، ملک سماوات و عرض همه مربوط به چی هستش؟ به خدای سبحانه است. چون مالک است، مالک الارض، این تصرف در مالش کرده است. و تصرف در مال هم هر جا منافات با تصرف دیگران پیدا بکند محدود می شود و الا محدودیت فی نفسه ندارد. و چون تصرف الهی منافات با مالکیت هم عرض دیگری ندارد، مالکیت های دیگه در طول مالکیت الهی هستن نه در عرض مالکیت الهی، لذا هیچ در حقیقت مانعیتی در تصرف الهی در ملکش نیست، غیر از اون که خود خدای سبحان. ما اگر میخواییم ملوکیت داشته باشیم باید به اسباب و وسائل چنگ بزنیم برای تحقق ملوکیت ما، اما خدای سبحان در اجرای ملوکیتش و نفوذ ملوکیتش هم بی نیاز از اسباب و وسائل است. لذا ملوکیت خدا نه موکول به و محدود به ملوکیت های دیگر است، چون در عرض اونها نیست، و نه برای نفوذ ملوکیت احتیاج به رفع مانع و کمک از اسباب دارد، چون نه مانعی در طول اراده الهی قرار میگیرد نه سببی در کنار اراده الهی قرار میگیرد که محتاج به او باشد. سلام علیکم ورحمت الله. نه احتیاج به سبب دیگری است، نه مانعی در طول اراده الهی قرار میگیرد که مانع رو هم او ایجاد میکنن، مانع هم به اراده او ایجاد میشود، چون مانع هم به اراده او ایجاد میشود، رفع و وضع مانع هم به اراده اوست، مقتضی هم به اراده اوست، پس در حقیقت اراده او در تصرف در ملکش مطلق است. درسته؟ اما این مطلق بودن آیا قرینه میشود بر این که هیچ حکمت و مصلحتی رو رعایت نمی کند؟ میگه حکمت و مصلحتی که او رعایت می کند، حکمت و مصلحت از فعل او انتزاع می شود و حکیم و در حقیقت مصلح مطلق هم خود اوست، و لذا قوانین اون چیزی که از وجود او نشأت می گیرد تمام با هم تلاقم دارد، چون حکیم است. این گونه نیستش که امروز دلش بخواد اینجوری انجام بدهد، فردا دلش بخواد جوری دیگری بگیم خب چون خداست دیگه، مالک است دیگه. میگه نه، در عینی که او مالک علی الاطلاق است، حکیم علی الاطلاق هم هست، لذا تمام فعل او مطابق حکمت است و حکمت از فعل او انتزاع میشود. این دومیش هم دقت کنید، حکمت از چی انتزاع میشود؟ از فعل او انتزاع میشود. این با حرف اشاعره تفاوت دارد که اونها هر کاری خدا انجام دهد را حتی فعل قبیح را حسن می دانند، حتی فعل قبیح را حسن می دانند. نه، این اون حرف نیست. میگیم اصل حکمت که تمام مبانی حکمت متفرع بر اوست، از فعل او انتزاع می شود، چون حکیم علل اطلاق است در کناری که مالک علل اطلاق است. حالا تطبیق این بحث رو بله
بازش کنید، ما هم اینجا داریم هم مثلا والله یرزق من یشاء یهدی من یشاء.
بله،
من یشاء میگه توی این من یشاء.
حالا ایشون یه بیانی دارد، ان شاء الله میرسیم تو صفحه بعد از اینجا، در اینجا یه بیانی دارد، یه بیانی هم خلاصه توی به اصطلاح همون مال توت الملک من تشا دارد، در اونجا قول اللهم مالک الملک توت الملک من تشا در اونجا دارد، اونجا خلاصه اونم حالا اگر رسیدیم که یه خودم جلو بریم الان میرسیم. ثم جمع الجمیع، درسته تا اینجا دیگه؟ ثم جمع الجميع، همه این مباحثی رو که ان الله اصطفى علیکم زاده و بستن فی العلم و الجسم، این اصطفا و این زاده و بستن فی العلم و الجسم که سه بحث بود رو اینجا بیان کردن، جمع الجمی تحت حجت واحده، تحت یک حجت که ذکرها، یعنی این خلاصه اون ستاست که این امست نسبت به اون ستا سه فرع این در قلب حقیقت هستن. خب اینا مهمه که اصل و فرع شدن، که هر کدام اصل باشد کدام فرع باشد تو بعدها فروعات دیگه خیلی تأثیر دارد. که اینجا ایشون میفرماید که اینها تحت حجت واحده قرار میگیرن، که اون حجت واحده چی هستش؟ والله یعطی ملکه من یشا، که این والله یعطی ملکه من یشا تو نگاه اولین از خدا خداست دیگه، هر کاری دلش بخواد میکند. لا یسالو عن فعله و هم یسالون، درسته؟ این لا یسالو عما یفعلون و هم لا یسأل عما یفعل و هم یفعلون، این در حقیقت تو نظام به اصطلاح یکی از متقن‌ترین دلائل است، یکی از متقن‌ترین دلائل که چرا جای خودش باید بیان بشه که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یکی از متقن‌ترین بیان هاست. نه اینکه یعنی بی چیز است و هیچ سوال نمیشه کرد، بی حساب کتاب است، نه، حسابدارترین و کتابدارترین است، منتها به طبق خود این آیه باید بیان بشه که یعنی چی. اونجا ایشالله میاد بحثش. و الله یعطی ملکه و من یشا و هو، بیان این مسئله این است که ان الملک لله وحده و لله ملک و السماوات و الارض، درسته؟ و آیات متعدد دیگری آمده است که ان الملک لله، یا فرمود لمن الملک الیوم لله الواحد بهار، که ملک مربوط به خداست. و هو ان الملک لله وحده و لیس لاحد فیه نصیب الا ما آتاه الله سبحانه من، مگر اینکه خدای سبحان نصیبی از او به کسی اعطا کند، و الا هیچ کسی بهرمند نیست، نه بهرمند است، خدا در حقیقت بهش نداده، اصلا امکان ندارد که ملکی مگر به قدری که خدا بهرمند کرده. حالا این بهرمندی گاهی تو نظام تکوین است، گاهی تو نظام تشریع است. تو نظام تشریع گاهی به لحاظ قدرت‌های قابلی اهل شقاوت است، به مقدار اون قدرت‌های قابلیشون به اونها ملک اعطا می‌شود. گاهی در نظام تشریع برای اهل سعادت است، مثل نبوتی که برای انبیا که نحوه‌ای از ملک است، رسالت که نحوه‌ای از ملک است، ولایت و حکومت که نحوه‌ای از ملک است اعطا می‌شود. پس حتی اگر اشقیا حکومتی پیدا می‌کنند، می‌تونیم بگیم خدا این رو داده، می‌تونیم بگیم خدا این رو داده، اما دادن خدا دلیل بر این نمی‌شود که تو نظام تشریع حتما چی باشه، این لایق از جهت تشریع و مورد رضای حق باشد. میگه مثل این میماند که یک کسی توانایی هایی دارد، خدا توانایی های او رو چکار میکند؟ اگر پوشید و به فعلیت رسان، زمین تحقق و فعلیت رو فراهم میکند و اعطا میکند. اگر معاویه در اون نکرا و اون شیطنتش توانایش رو به کار میگیرد، خدا اون توانایش رو بالفعل میکنه براش یا نمیکنه؟ و به اونم بالفعل میکنه. پس در حقیقت این به فعلیت رسیدن اون توانایی هاییست که خدا به نحو استعداد قرار داده بود. حالا این به فعلیت رسیدن، بمب اتم رو بزنی منفجر میشود، آدم ها رو میکشد، اینم به فعلیت رسیدن اون توانایی هاشه. اما یه موقع هست ممکنه این انرژی هسته‌ای بشه در مثلا رفاه مردم قرار بگیرد، ممکن است بمب اتم بشود در طریق عبی بردن مردم قرار بگیرد، خلافت هم از همین سنخ است. لذا میفرماید که ان الملك لله وحده ليس لاحد فيه نصيب الا ما اعطاه الله سبحانه من و هو مع ذلك، با اینکه به او اعطا کرده، هو مع ذلك لله، باز هم چی هستش؟ از به اصطلاح ملک خدا خارج نشده، به ملک او در آمده باشد. هر چیزی که خدای سبحان اعطا میکند، هر چیزی، چه در جانب خلقش، چه در جانب رزقش، چه در جانب علمش، چه در جانب قدرتش، هر چیزی که از جانب خدای سبحان افاضه می شود به دیگری، از جای خودش تکون نخورده که تجافی باشد، بلکه تنزل است. وقتی تنزل شد و تجلی شد، در مبدعیتش به نحو اتمش محقق است، این تجلی در مرتبه از افهم در مرتبه رقیقه هم متحقق است. پس تمام اسماء الهی به همین نحو است. هیچگاه اسماء الهی از جای خودشون در اعطای به دیگران چی هستش؟ لذا لا تزداد و کثرت العطا الا جودن و کرما. هرچی که کثرت عطا خدای سبحان داشته باشد جود و کرم چون ظهور پیدا کرده و او سر جاش چیزی کرد. لذا در بهشت هم یه خصوصیت سلام علیکم الله. یه خصوصیت بهشت هم این است که هر چیزی که در از بهشت خورده می شود کم نمی شود. در دنیا اینجوری نیست. در دنیا تجافی دارد. اینها اگر خلاصه اینجا بود دیگه اونجای قبل نیست. درسته؟ جا به جا که میشود گیره، اما در بهشت اینجوری نیست. حالا این تصورش چگونه میشود؟ هرچی که خورده میشود کم نمیشود. این از اختصاصات بهشت است که نسبت به دنیا، که همین حقیقت نسبت به اسماء الهی هست که هر چقدر از این اسماء به کار گرفته میشود این کم که نشده تازه چی میشود؟ تازه ظهور و تجلی و بروز و شدت پیدا میکند. لا تزداد و کثرت العطا الا جودن و کرما. جود و کرمش بیشتر. اینا حرفا ساده است گفتنش. خب علم در عالم ظرفش سعه پیدا میکنن، یعنی استعداد، اما در اینجا چی هستش؟ حقیقتش سعه پیدا میکنن و فعلیتش کم نمیشود. یه بالاخره نظیری هست، اما نظیر به معنای رقیقت و حقیقته. در اینجا علم وقتی که کسی علم رو هرچی به کار بگیرد این یزیق و به موجود الا فی هر چیزی الا با علم یتس ظرفش، یتس ظرفش استعدادش، اما در اونجا نه استعدادش، فعلیتش. که در بهشت هر چی که در حقیقت استفاده بشود مؤمن از اون در بهشت هر چی، حالا شاید در جهنم هم همینجور باشد. اینو میترسیم بگیم، خیلی ممکنه پشت پردم یقین داشته باشه آدم یه چیزی، ولی میترسیم بگیم که کم نمیشود. در اینجا کم نمیشود، خب فضل است و رحمت است و انسان بالاخره خوشحال میشه. اما اگه در اونجا کم نشود اونجا دیگه خیلی سخت میشود که لا یمیت فیها ولا یحیا. درست خوندم؟ لا یموت و فیها و لا یحیا. نه می میرد نه زنده می شود. این خیلی تعبیر دقیق است. خب حالا خوفی تو نکنیم، نزدیک عید نوروز است و بهار است و همه چی میخواد خلاصه ما بهاری باشد. و حتی خیلی بهارم نباد گفت دیگه لفظ بهارم چی شده؟ آره لفظ بهارم خودش خطرناک شده، یعنی بعضی رو مصادرش کردن دیگه نمیشه با. حالا باید یه چیز دیگه ربیع هم نمیدونیم به کار میبرن یا نه، عربی شو بگیم ربیع داره میاد. تولد حضرت زهرا سلام الله علیها هم که نزدیک است. همه اینها باعث میشود که دوستان ذهنشون و فکرشون همه در حال ایشان جبلان و رشد است و بهشتی است. ما هم شروع بگیم هرچی از این محبت اهل بیت علیهم السلام کسی بهرمند باشد این در حقیقت چی میشه؟ تمام نمیشه، کم نمیشه. این محبت رو هر چی استفاده بکنیم این از همون حقیقت لا تزداد و کثرتن کثرت وجود الا جود الا جودن و کرماس ان شاء الله ظرف محبت ما ان شاء الله توسعه پیدا می‌کنه. خب لعهد فیه نصیب الا ما آتاه الله سبحانه من و هو مع ذلك لله. این منافاتی با این ندارد که این ملک مع یا مال کرد و مع ذلك لله هست از مالک. خیلی حرف زیبا و لطیف و قابل تأملی است، گفتنش و شنیدنش ساده است، اما باور بهش خیلی سخته. یعنی هر چی که تو جیب ماست، هر چیزی که ما داریم، هر مرتبه تحقق علم وجود رزق هر چی که داریم در اینی که مال ماست همون لحظه مال خدا. وقت بعد به ما میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. خدا به ما میگه قرض الحسنه به من میدی؟ میگه قرض الحسنه میدی به من؟ من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. اگر بدی چند برابر بهت میدم. ملک خودشه، ملک خودشه، در دست من هم که قرار داده از ملکیت خودش خارج نشده است. این مثل مثل یک کریمی میونه که عبدی داره. این عبد داره تو زمین و سرمایه و مال و منال این در حقیقت کریم داره زحمت میکشه، اما روزیش هم داره میده میخوره، اما بهش میگه اگه یه چیزی به کسی دیگه هم بدی تو از این مالی که دادم به تو چیزی دستش نیست، به تو اضافه میدم. این توهم مالکیت، ملکیت اعتباری توهم مالکیت، حقیقتش ملکیت اعتباری حقیقتش توهم مالکیته، چون به ادنا چیزی سلب تا میمیره سلب شد، نداره دیگه، چیزی نداره که رفت دیگه، با خودش که نمیبره که، این که مال خودش نبود که بخواد ببره که، ذات او هم اون چی که با ذات اوست هم راهوست مرد اونست، اون علمش هم همینجوریه که یحمل و اسفاراست بر دوششه، بر ذات او وارد نشده اون علمی که اونجوری باشه. اما ها همه اینا رو چی میبینیم؟ مال خودمون میبینیم، این مال دیدن خلاصه، و بعدم خدا از این قرض گرفتن از اینا، از این به صلاح انفاق کردن، و بعدم به بهانه یه صدقه انسان رو بهشتی میکنن. این جریان حضرت یوسف خیلی جالبه، میگه به صلاح تو روایت بعضی ها نقل روایت نیست میگه بعضی میگن خدا شاید روایت هم باشه، الان چون یقین ندارم، میگه خلاصه اینا تعجب نکنید از این که برادران یوسف، یوسف رو ارزان فروختن. تعجب اینجاست که اون مالک ابن زهد چجوری ارزان یوسف گیرش آمد، که یوسف به این گران قدری و گران قیمتی به ثمن بخش گیرش آمد. بعد میگه تعجب نکنید از این که بهش رو به افراد به ثمن بخش میدن، یه صدقه بده بعد بهش دورت میده. خیلی حرفا بهشت ابدی، میگه صدقه بده بهش میده، فلان کار رو بکن که این ثمن بخشه در برابر اون بهشتی که میخواد، اون ابدیت نعمت و تنعم. این ثمن بخشه چه کاریه، چیه، چه نسبتی بین اون و اوست، چه نسبتی است؟ بعد میگه اگه این کار کردی بهشت ابدی و نعمت جاودانه اون مایش آونه فیها رو بهت میدن، اینجا این کار رو بکن اونجا لهم مایش آونه رو فیه، تازه ولده این نامزیدن بهت میدن. این همین میگه این از اون تعجب هاست که وقتی چشم بعد هم عجیب هست که خدا ان الله اشترى من المؤمنین به انبال به انفس به صلاح به انبال هم به انفس به ان لهم الجنه، خدا میخرد در مقابل نفس و مال اینها میخرد خدا چی را؟ در مقابل این بهشت رو میده، ثمن به این عظیمی رو انسان رو وقت میفروشه به غیر، در حالی که این پشت مشتری پای کاره، یعنی مشتری خدا دائما پای کاره، لحظه به لحظه داره اینگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، لحظه به لحظه این مشتری پای کاره، اما انسان میفروشه این رو به ثمن بخش، میفروشه به شهوت، میفروشه به معصیت، میفروشه از بهش منصرف میشه دیگه، وقتی اینو فروخت به این دیگه از اون منصرف شده، مالشو خرج میکنه در غیر راه. لذا کسی اگر در راه که برای خدا بود خرج پیش آمد نکرد، میگه خدا مبتلاش میکنه به این که همین رو در راه دیگری خرج میکنه که نه فقط برای او نماند بلکه برای او عقاب هم داشته باشد، که چرا این خرج رو کردی در راه دشمن ما، مبتلا می شود به اجبار گاهی که مجبور می شود، مثلا مثال عرض می کنم یه داروی رو بخرد که پولش تو جیبه کی میره؟ کفر میره، مجبور میشه، نمیدونه چرا مجبور شده، مریض شده، باید حالا این دارو رو بخرد، باید هم بخرد. این باید خریدن از یه امر اختیاری قبل نشأت میگرفت، الان مجبور مضطر بخرد، اما قبلا چی بود؟ اینا دنباله داره، ما نمیدونیم چه خبره، ما خبر نداریم. خلاص اینا حالا میفرماید که هی نگه چشم بادومی، من میرم سراغ بادوم، خودم حالا رفتم، شما هم چیزی نگفتید، بند خداها چیزی نگفتید، من خودم رفتم، ولی دیگه بیشتر چیزی نگه، آقای سالی واسه چیزی بگه، میگه واسه چیزی نگه آقای سالی، بذار همین قد که رفتیم جلو بریم. بله، کما یفید خود اضافه فی قوله تعالی یعطی ملکه، یعطی ملکه و من یشا، ملک خداست، اضافه شده ملک به الله، یعطی ملکه، ملک خداست، و اذا کان کذلک فله تعالی، چون ملکه و ملکش هم حقیقی است و از تصرفش هم هیچ خارج نمی شود، اذا کان کذلک فله تعالی التصرف فی ملکه کیف شاء و اراد، هر گونه که بخواهد، چون در قشی هستش این ملکشه و تصرف در ملک تخصیص دلیل میخواد. وقتی تخصیصی در کار نیست هم عرض که محدود کند او را، یا به قانونی مقید شود که مصالح در کار باشد، چون مصلحت اون نیست او انجام میده، هیچ کدوم از اینا در کار نیست، مصلحت از فعل او انتظار میشود، درسته؟ اگر چیزی واجب است برای حکیم، یجب و ان هست، وجب و ان هست، از او نشأت گرفته حتی اون قانون، چون قانون بدون ارتباط با او که قانون نیست، از او نشأت گرفته. اگر عقل ما ادراک میکند، این عقل از اونجا در حقیقت سنت گذاری شده بود که این رو هم بیاورد، همین رو برمیگرده به خودش. بله، انما اذا كان كذلك فالله تعالى تصرف ملكي كيف شاء و اراد و ليس لاحد ان يقول لما شاء و ما شاء. اگر اینجوری شد دیگه جای این که سوال بشود لما شاء این کارو کرد خدا، برای چی؟ بعد بفرمایید به ما شاء با چی؟ نه، اینا راه ندارد دیگه. لما شاء به ما شاء يسأل اون احد عن علت التصرف لان الله تعالى هو السبب المطلق. هر چقدر سببیت قدرتمندتر باشد، احتیاج به اسباب دیگه و رفع موانع کمتر میشه. سببیت هایی که احتیاج به اقتضاعات و رفع موانع دارن سببیت ضعیف است. لذا اینجا دیگه احتیاج به سبب های دیگه در کار نیست، چون تمام سبب های دیگه به اراده او محققند، تمام عالم وجود به ایجاد او موجود است. درسته؟ ما قیاس نکنیم اراده الهی رو، بگیم اگه میخواد اراده کنم مجبور اینا باشن اونا باشن، این مربوط به کار ماست، تو نظام ماست. و الا اذا اراده ان یقول لشیء کن فیکون. کن فیکونش هم یه حقیقت، این فیکون میشه عالم ماده، کنش میشه عالم امر، که دائما این کن فیکون دائما هست. نه کن بگه یکون بیاد بعد از این دائم باشد، این کن فیکون لحظه به لحظه دائما با هم هست و جدا پذیر نیستن. خب لأن الله تعالی هو السبب المطلق، پس چون سبب مطلق است دیگه از علت تصرف سوال نمی شود. ولا ان متمم العلیت، چی علیتش رو کامل میکند و به نتیجه میرساند، و ادات الفعل که بخواد چی وسیله می شود برای تحقق فعل، و اینا اصلا در لأن الله تعالی تام لا یحتاج الی متمم، دیگه این تام است، همه متمم هم به جعل اوست، همه متمم هم. لذا انبیا اینو باور داشتن. موسای کلیم تنهایی پا میشه میره پیش فرعون، تنهایی میره پیش فرعون، چون میدونه اراده و قدرت همه دست اوست، فرعون هم در دست اوست. و این ما که این باور نداریم که میگیم با شرایط مهیا باشد ببینیم چی میشه. البته به امر الهی، اگه بگه خدا برو، اون قوم بنی اسرائیل میشن که انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم اینا قوی هن. تو با خدا برید بجنگ، خیلی به خدا اعتقاد داشتن اینا، گفتن وقتی خدای قدرت داره ما عبث را بیفتیم، دخالت در کار خدا میشه، ما هم فکر میکنیم کسی خدا بره بجنگه اینا رو تمام کنه بمیرن، بعدم ما میریم به سورش و ساتش که رسیدش، ما حاکمیه، ما حکومت میکنیم اونجا، خدایا تو برو بجنگ، بعد که اونا تسلیم شدن ما میریم اونجا البته حکومتش رو میکنیم. این انها هنا قاعدون، ولی آره ما دیگه وقت بلدیم دیگه، اونجا شما نمیخواد کار، شما اونجا دیگه برو کنار بازنشسته بشو بعد ما انجام. حرفای ما همینه ها، تو کارامون همین کارا رو داریم میکنیم ما، منتها فقط اونا رو بدنام کردن که بنی اسرائیل، خدا اونا رو تابلو کرده، ما اینجا در حقیقت خود اونا داریم همون کار رو میکنیم، حالا تو هیته خودمون. بله، بعد میفرماید فلاین بقی سوال ان نقل، اگر اینجوری شد لاین بقی سوال ان نقل الملک، انتقال ملک نیست که بگیم اگر خدا تالوت رو ملک قرار داد انتقال ملک شده، انتقال معنا نمیده. بین ما انتقال معنا میده، من این کتاب مال من است، وقتی به شما دادم برای شما انتقال ملک صورت گرفته، دیگه من مالک نیستم. اما در خدای سبحان وقتی من رو مالک میکند به من چیزی میدهد، انتقال ملک صورت نگرفته، چون چیزی از هیته او خارج نشده، این شخص و تمام قواش ملک اوست، اون شخص و تمام قواش هم ملک خداست، درسته؟ تمام افراد، تمام موجودات ملک خداست. اگر از این موجود به اون موجود انتقالی صورت گرفت، نسبت به اینا انتقال است، اما نسبت به خدای سبحان چیه؟ هر دو ظهور اسم او و دو ظهور در حقیقت تجلی او هستن. بذار انتقالی در اونجا صورت نگرفته، انتقالی از اسم به اسم نیست. مثل که تابحال تحت مثلا مثال اسم عالمان او بود، الان تحت اسم قادران او قرار بگیرد، از او انتقال حساب نمیشه. این دو تا مفهوم نسبت به او که میخواد اطلاق بشه، بعد به الا یه مصداق واحد است. خب فلا ينبغي السؤال عن نقل المهر. میگم آقای خدا رحمت داد حسایت الله بهجت، هر موقع بی حال بود درسش طولانی تر میشد. یعنی از خلاصه ده و مثلا 10 دقیقه شروع میکرد درس فقهشون رو، هر موقع ما میدیدیم حالی نداره میگفتیم خدا بداد برسه، امو درس بعدی رو ما نمیرسیم، درس بعدی میرفتیم اون موقع ساعت 11 میگه امو درس بعدی نمیرسیم، خیالمون راحت بود دیگه، میشستیم میگفتیم باید بشینیم درس بعدی، چون اتاق خونهشون هم بود، مسجد نبود که بشه مثلا از اون گوشه یواش کسی نفهمه در بریم بریم که همش یه شاید مثلا 14 15 نفر تو این درس بودن، تو اتاق خودش هم میشستم در، یعنی سر گردنه کسی دیگه جرأت کرد از جلوش بره، این سرش هم مینداخت پایین، این پا تا اونجا که ممکن بود سرم مینداخت، نگاه هم به کسی نمیکرد، اما مگه کسی جرأت داشت اون رو بره؟ دیگه میبینید که اون روز 11 و ربع 11 و 20 دقیقه درس طول میکشید، حالا خدا به دادش ما برسه. امروز این من همچی خیلی ملنگ دارم حرف میزنم، خلاص این ملنگ بودن حالا چی زدیم نمیدونی، ولی خیلی ملنگ داری حرف میزنی، خلاص حالا شما خدا به دادتون برسه دیگه، امروز تا بعد نماز در خدمتتون هستیم. بله، پس انتقال معنا نمیدهد. فلا ينبغي السؤال عن نقل الملك من بيت الى بيت، اصلا این چه معنا داره که اینا میگن چرا اینو منتقل کرد از بیت این سبت به بیت سبت دیگری و دیگری و این معنا او تقلیده، او یا این که در حقیقت بگه که اینو به گردن دیگری انداخت، او تقلیده به گردن انداختن مالکیت و ملوکه، بگه اینو ملک کرد، اینو ملک، او تقلیده او احدن، اینها در حقیقت این انتقال یا این تقلید لیس له اسبابه الظاهره من الجمع بل مال، جمع مال و اینها برای انتقال، او متصرف مطلق است، همه جا ملک اوست، هر جا به خود در حقیقت کار میکند قرار میدهد، انتقال از ملک او صورت نگرفته، اینا همه در درون اوست، همه اینها مربوط به اوست، هیچ چیزی هم در حقیقت. اما حالا دنبالش بل ایتا بل افاظت الالهیه و این کانت کیفشا ول منشا، اگرچه هر گونه بخواهد و برای هر کسی بخواهد هست، غیر انها معذالکه لا تقجز آفن، این گزاف نیست که بی قاعده و بی درقت حکمت باشد، خالیتن ان الحکم و المساله، فا ان المقصود من قولنا انه تعالی یفعل ما یشا و یعط الملک من یشا و نزائر ذالک که الا ما شاء الله میاد، تو عز و من تشا تو ذل و من تشا، انواع در حقیقت این ها آمده، چه تو ذل و من تشا با دال زال، چه تو ذل و من تشا با ساد زال، همه این ها آمده که در حقیقت یو ازو یو زلو یهدی یو زلو با اون سازار، اینا همه اینجور نیستش که اینا همه بدون حکم، لیسن الله سبحانه لا یرائی فی فعلهی جانب المصلحه، اینجور نیست که خدا مراعات جانب مصلحت رو نکنن، اما مصلحت چیه؟ مصلحت کدام است؟ او انه یفعل فعلا، یا اینکه فعلی رو انجام بده، فعل اتفاقا صادف المصلحه فقط صادف، که یه کار رو انجام میده بعد اتفاقا با مصلحت هم سازگار بشه، نه اینجوری نیست که او انه یفعل فعلا فعل اتفق انه صادف المصلحه فقط صادف و این لم یصادف فقط صار جزافا، که حالا باید ببینیم که انجام میده آیا این گزاف میشه بعدن یا نه مصلحت، نه اینجوری نیست، ولا لأن الملك له، چون ملک برای اوست، فله ان یفعل ما یشاء، فان اینجوری بگیم چون ملک مال اوست پس همه اینا رو میتونه انجام بده، میگه نه اینجوری نیست، فان هذا مما یبطل الظواهر الدینیه والبراهین العقلیه، این نگاه رو هم ظواهر دین هم براهین عقل باطل میکند، آیا اگر ظواهر مثلا براهین عقلی باطل میکند یعنی خدا مجبور است در چارچوب عقل ما قدم بردارد؟ آیا خدا مجبور است در چارچوب عقل ما اقدام بکند؟ اینجوری معناست؟ نه، عقل ما و سنت هایی که عقل ما میفهمد کی جلب کرده؟ خدا جلب کرده. عقل ما یعنی همون نظام فطری ما ابتداءن که نظام فطری به ثمر رسیده، نظام فطری رو کی جلب کرده؟ نه عقلی که حالا یه عقل محجوبه، یه فطرت محجوبه باشد و هر چیزی به نظرش عقلانی بیاد، بعد بگه خدا باید تو دایره عقل ما صحبت کار بکند، بعدم بگه این نشد، پس در حقیقت خدا تو دایره عقل کار نکرد، پس فعلش جذاب است. این عقلی که دارد میگه عقلی است که همون فطرتی است که این فطرت به ثمر و فعلیت رسیده و به نتیجه رسیده، چون اون فطرت رو و ثمر دهیش رو و راهش رو و طریقش رو و نتیجه‌ش رو خدای تعالی حفاظه کرده، همه اینها به حفاظه اوست، لذا مطابق اونم قدم برمی‌دارد که خودش جعل کرده. بل المقصود به ذاله که ان الله سبحانه و حیث ینتهی الی کل خلق به امر، چه خلق باشد چه امر، فالمصالح و جهات الخیر مثل سایر الاشیاء مخلوقتون له تعالی. مصالح هم مخلوق هستن یا نیستن؟ خود مصالح هم مخلوق الهی هستن، چون مصالح که اعتبار نیست که جعل اعتبار باشد، که ما مصلحت بقایا حقایق هم لزوم می فرماید که اذا کان کذلک لم یکن الله سبحانه فی فعله مغرورا لمصلحه من المصالح که بیرون در کار باشد. پس مصالح هم مثلا خلق خودشه، محکوما به حکما، کما اننا فی افعالنا ما تو افعالمون مجبوریم اینجور باشیم. مصالح ساختمان نیست، مصالح چی هستش؟ مصالح در عالم قرار داده شده است، لذا ما حق نداریم هر کاری بکنیم، ما با طبق مصلحت کار رو، اگر طبق مصلحت انجام ندادیم معاقبیم. میتونیم غیر مصلحت کار انجام بدیم؟ میتونیم، اما معاقبیم. هم تو دنیا مردم ما رو در حقیقت مذمت میکنند، اون جایی که مردم در حقیقت بشناسن، هم تو آخرت خدای سبحان مورد عقاب قرار میده ما رو. کما اننا فی افعالنا کذلک فاذا فعل سبحانه فعلا او خلق خلقا ولا یفعل الا الجمیل. این یه بحث زیبایی است که تو اوایل سوره حمد، فکر می‌کنم اوایل سوره حمد بود، گذشت، تلازم بین خلق و قص که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خلق می‌کند احسن، درست خوندم؟ احسن کل شیء خلقه، درسته؟ خلقه است الذی اعطا کل شیء خلقه نیست؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. این شاید احسن کل شیء خلقه باشه، خلقه دیگه. بله یه بار ما درست میخوریم بابا نمیذارید. الذي احسن کل شیء خلقه، احسن کل شیء خلقه، تلازم بین چی هستش؟ بله خب همین در ذیل همین داریم میگیم که این آیه است که الذی احسن کل شیء خلقه، که این الذی احسن کل شیء تلازم بین چی هستش؟ خلق و حسن. آیا هر چیزی که حسن است خلق شده؟ نه، اما هر چیزی که خلق شده حسن است. هر چیزی که حسن است خلق شده؟ نه، خیلی صفات کمالات هستن در عالم امرن، در عالم خلق نیومدن، در اون مرتبه موجود و محققن، اما تو مرتبه خلق نیامدن، درسته؟ مثل اسماء المستأثر الهی، حسن هست اما مخلوق احسن نیست. بله
حسن است،
حالا دیگه حسن داریم اینجا مطلق میگیم دیگه، احسن است دیگه نسبت به چی احسن است؟ اونجا اصلا کل افعال و تفصیل در نظام الهی چیه؟ همش در حقیقت به معنای حسن است و احسن، فرقی در اونجا بین احسن و حسن نیست، چون باید بایستی بسنجی چی میمونه بسنجی؟ هر حسنی در اونجا احسنه و هر احسنی در اونجا حسن است، چون چیز دیگه‌ای در مقابلش نیست که بسنجی. این تو نظام همون دعای به اصطلاح سحر دیگه که سوال اللهم انی اسالک باسمائک اللاتی اللهم انی اسالک اللهم انی اسالک باوک من اب من اب
من
بله
کل
و بهائک بهی، اونجا نیستش که بها و ابها معنا بدهد، کل و بهائک بهی است. این تو همه، اگر کسی با این نگاه به عالم نگاه کرد، در حقیقت افعال و تفضیل رو به خدا نسبت نمیدهد، چون افعال و تفضیل به خدا نسبت دادن خلاف ادب است، چون با یه چیز دیگری سنجیدی، با یه غیری سنجیدی، با غیر معنا نمیدهد. چی رو موقعی بسنجی؟ همش خلق اوست، همش مربوط به اوست، ایجاد اوست، با چی بسنجی؟ لذا به خاطر اینکه همه خلق اوست، همه احسن است، چون از احسن غیر احسن نشأت نمیگیرد. غیر از اون که وقتی سنجیدی بعضی رو به اون نسبت دادی، بعضی رو به غیر اون نسبت دادی، امکان ندارد. بله حالا اون بخل در اون راه ندارد، اما نظام خلق هم در اون راه ندارد، یعنی او اقتضای نظام خلق نیست، نه اینکه بخل در اوست. اقتضای نظام خلق نیستش که هر چیز حسنی رو اظهار بکند، این ضعف عالم خلق است. چرا میتواند اما نه به عنوان خلق؟ اما نه عنوان خلق، در اون حیثیت دیگه عنوان خلق بر اون صدق نمی کنه. دیگه مسائل رو چیزش نکنی، هی نبرید اون جاهایی که مجبورش کفریات بگیم دیگه. نه خدا بشه نعوذ بالله، اون فناست، در حیثیت فنا خلق نیست، در حیثیت فنا خلق نیست، اونا میشن شؤون رب دون حیثیت، بل میشن از مرتبه امر و شؤون خلق شؤون رب. حالا خیلی تو اونا دقیق نشه، الان این مقصود برسونیم. آره دیگه آیه سالی روز رو میرسه، بالاخره اینجا دم دست داره، بالاخره ایشون هم شرح صد داره، به ایشون که میرسه دیگه جواب نمیدیم من و خدا، من واسه همیشه مظلومه اینجا پیش ما. بله میفرماید که ولا یخلق الا الحسن، این در حقیقت خلق نمی کند الا حسن را، کان فعله الا ولا يخلق الا الحسن كان فعله ذا مصلحه مرئيا فيه صلاح العباد غير انه تعالى غير محكوم ولا مقهور للمصلحه. تا ما میگیم افعالش طبق مصلحته، بلا فاصله میاد که پس مصلحه یه چارچوبی مجبوره تو این چارچوب، میگه نه این چارچوب هم خودش خلق کرده، یجب ان هست وجب ان هست، اینو خودش قرار داده، چون از اون نشأت گرفته و خودش قرار داده، این در قدر رو مقهور نمی کند، مقهور نشده طبقه. مثل این مونه اگر ما افعالمون رو خودمون یه چارچوبی براش قرار بدیم طبق او زبات انجام بدیم، مقهور نیستیم، مختاریم، چون خودمون رو چارچوب. مثلا یه برنامه رو منظم قرار میدیم برای مطالعه و درسمون، درسته؟ بعدم طبقه این موظف میکنیم خودمون رو انجام بدیم. میتونیم بگیم مقهور شد نسبت به، نه خودمون قرار دادیم، خودش جعل کرده و چون خودش جعل کرده مقهورش نیست، خودش اختیار داره، منافی با اختیارش. این مثال بود، مثال سطحی ظاهری بود، اما یه تشبیهی برای این که اگر انسان خودش رو مقید میکنه به کارهایی، نمیشه بگیم مقهور شد نسبت به او که اونم از خودش بوده، اونم از خودش نشأت گرفته. بعد
مثالش بیان احکام، مثلا بیان احکام شرعی خداوند، فعل خداوند دیگه.
بله
ما الان میگیم این مجبور خدا به لسان عرف حرف بزنه، اینجا باید به لسان عرفی حرف بزنه تو بتونی.
نه عرف هم قرار داده، عرف هم همون قرار داده دیگه،
عرفی که ما مثلا چه چیزی رو در چه چیزی استعمال،
همه اونا رو خودش قرار داده. یعنی اگر خلاصه ما باورون بشه که حتی شناخت عرف همه رو خدا، همه رو به لوازمش، به تمام ضوابطش، به همش از ابتدا که خلق کرد مطلع بود و همینجور قرار داد، نه اینکه اینا اتفاقی اینجوری شد، اتفاقی اینجوری نشده هیچ کدوم از اینها. همه اینا با چی هستش؟ بله اون جایی که عرف محجوب میشود او به جعل الهی نیست، عرف مجهول، عرف به سلام محجوب، عرف محجوب به جعل الهی نیست، او انحراف است. اما اون جایی که لذا ممکن است که یه امتی، یه جمعی، یه خلقی، یه عده‌ای چیکار بکنن؟ یه ضوابط نامربوطی رو برای خودشون عرف کنن کم کم، مثل بی حیایی رو. خب اگه بی حیایی عرف شد، خدای سبحان فعلش تو دایره بی حیایی دیگه قرار نمیگیره، به او در حقیقت اینها نسبت ندارد، عبا دارد فطرت سلیم. لذا میبینید که اینجاها در حقیقت چی داره؟ حد و مرز دارد که چرا کی بزنه. آیا هر طایفه هر عقلی رو میشه گفت عقل میزان و معیار؟ میگه نه خیر، این عقل، عقل غیر منحرف و غیر عقل ابزاری نیست، عقل ابزاری نیست که ابزاری برای هر کاری قرار گرفته باشه.
عباد استظهار مثلا ما عرف،
برای خود این نظام بشری، برای خود این نظام بشری قواعد دارد که عقل محجوب رو از عقل غیر محجوب، عقل ابزاری رو از عقل اینو تشخیص بده، ابزار دارد برای این کار. منطقیت میگن ما قبول نداریم اینا رو، یه موقع اصلا قبول نداری، او یه بحث دیگریه. اما وقتی قبول میکند، ابزارش برای این قرار داده شده که اینها رو از هم تشخیص بده که کدام در حقیقت چی هستش. لذا باید نظام عقل برگرده به بدیهیات، تو نظام عقل عملی به بدیهیات عملیه، تو نظام عقل نظری به بدیهیات نظریه، میزان داره برای خودش. اینجوری نیستش که هر چیزی از هر چیزی منتشی بشه که نشأت بگیره، که امکان ندارد که. پس اگر میگیم نظام عقل است، نظام عقل باید برگرده به بدیهیاته، در نظام عملی و احکام و اخلاق به بدیهیات عملیه، در نظام نظری به بدیهیات نظری، به بدیهیات عقلیه باید برگرده. خب ولا مقهور للمصلحه و من هنا صح اجتماع هذا التعليل مع ما تقدم، اون با ما تقدمه پس یؤتی ملکه من یشاء، با اینکه گفتش که این زاده و بستتن فی العلم و الجس، که مصلحت رو داره بیان میکنه که زاده و بستتن فی العلم و الجس، اونجا میگه زاده و بستتن فی العلم و الجس، داره علت رو بیان میکنه. اینجا میگه یوتی ملکه و من یشا، داره چی رو بیان میکنه؟ فعل الهی رو. میگه دو تا با هم تباین ندارن، تفاوت ندارن، هر دو یکیه، چون فعل او مطابق با مصلحته. لذا زاده و بستتن با فی العلم و الجس با یوتی ملکه و من یشا یه حقیقت واحده است، اینم به صورت چقدر زیبا استفاده کرد و من هنا صحه اجتماع هذا تعلیل مع متقدمه، این تعلیل با تعلیل قبلی با هم سازگاره و همراهه، یعنی اجتماع قولی تعالی و الله یعطی ملک من یشاء مع قولی تعالی ان الله اصطفى علیکم و زاده بسطا فی العلم و الجسم، فان الحجه الاولى اونی که میگه که اصطفى علیکم و زاده بسطا فی العلم، حجت اولا در قرآنه نه حجت اولایی که در اینجا ذکر شده، اینجا به صلاح اول یوتی ملکه و من یشا رو ذکر کرد بعد اون رو، این حجت اولا در آیه، فا این الحجت الاولا در آیه مشتملتون علی تعلیل بالمصالح و الاسباب، ذکر کرده مصالح و اسباب را، و الحجت الثانیه که یوتی ملکه و من یشا باشه علی اطلاق الملک الذی یفعل ما یشاست، و لولا ان اطلاق الملک و کونه تعالی یفعل ما یشا، اگر این اطلاق و کونه تعالی یفعل ما یشا لا ینافی، اگر نبود این که لا ینافی کون افعاله مقارنه للمصالح والحکم لم یصح الجمع بین الکلام، مثل این بود که متناقض حرف زده، از یه طرف میگه مصلحت دارد از یه طرف میگه که نه تابع مصلحت نیست، لذا جمع با اینها این دوتا در آیه جمع صحیحی است و درست هم است و قابل استماع است، لم یصح الجمع بین الکلامین فضلا عن تایید احدهما، نه جمعش امکان پذیر بود غیر از اینکه اینجا تازه هم جمع است هم تایید هم دیگه هست، مؤید و مؤکد هم دیگه هم هستن، فضلا عن تایید احدهما او تتمیم بالاخر، وقد اوزه هذا المعنا احسن الایضاح، تزئین میگه تازه از این بالاتر، از این بالاتر ما تعالی با شما و لا یوتی ملکه و یوتی ملکه و من یشا رو با شما داشتیم حرف میزدیم، تو آیه ادامش از این هم خلاصش کار کرده، بحث رو دقیق‌تر کرده، دو تا اسم الهی رو آورده، والله واسع اون حکیم، درسته؟ علیم، والله واسع اون علیم، که والله واسع اون علیم دنباله آیه است که عرض کردیم هر جا اسم الهی در انتهای آیه بیاد تعلیل این است که این حکم دائرمدار این اسم است، درسته؟ این حکم دائر مدار این اسم است، میگه حالا وقد اوزه هذا المعنا احسن الایضاح تزیل الآیه به قوله تعالی والله واسع علیم، فان الواسع یدل على عدم ممنوعیت تعالی عن فعل، واسع نیست که هیچ محدودیتی براش در کار نباشه، هیچ در مقابل ضیق دیگه، وسعت در مقابل ضیق، اگر میگیم او واسع علی الاطلاق است، واسع مطلق است، پس هیچ ضیقی در مقابل او نباید باشه، نه در ارادهش، نه در ملوکیتش، نه در هیچ فعلی از افعال او نباید در ضیق قرار بگیرد، و الله واسع علیم در عینی که واسع است و هیچ ضیقی ندارد و ارادش مطلق است و در مقابلش هیچ ضابطه‌ای قرار نمیگیره، اما علیم است، این با علم سازگار است، این وسعت، نه علیم حد بزنه به سعه، علیم مؤکد سعه است، دقت کردید، نه علیم حد بزنه به سعه، در اینی که علیم مؤکد سعه است نشون میده که این وسعت با علم سازگار است، نه وسعتی محدود به علم، اما وسعتی است که با علیم بودن سازگار است،
علیم با یکی میشه،
بله
یکی نمیشه،
مصداقم نه مفهوما، مفهوما که یکی نیستن که، وسعت داشتن زیغ نداشتنه، علیم بودن بنامه است که فعل علمیست، مطابق علم است، یعنی ضابط مند است، قاعد مند است، علمیست، و الله واسع علیمون، این علیم علیم ذاتی نیست، این علیم علیم در مرتبه فعل است، علیم در مرتبه چون به قرینه واسع که داره ارادش رو اعمال میکند، علیم علیم در مرتبه فعل است، و الله واسع علیم، فان الواسع يدل على عدم ممنوعیت تعالی عن فعل و ایتاء اصلا، هیچ چیزی منعی در مقابلش ندارد، همه چیز در مقابل او خاضع است، و العلیم يدل على ان فعل، ببین خودش اینجا بیان کرده ان فعل او تعالی، خودش زیبا بیان کرده که علیم فعلیه نه علیم ذاتی، و العلیم يدل على ان فعل او تعالی فعل یقع عن علم ثابت غیر مخطئ، این علم خطا پذیر نیست، این علم وهم بردار نیست، این علم علمی است که مطابق با واقع بلکه با قصاص است، مطابق با واقع به لحاظ علم اصولیه، اما وقتی گفتیم واقع ساز است علم حضوری میشه، این حقیقت واقع است، فان یدل علی ان فعل و تعالی فعل یقع عن علم ثابت غیر مختلف، فهو سبحانه یفعل کل ما یشاء ولا یفعل الا فعلا ذا مصلحه، و این دوتا با واسع بودن حق هیچ تنافی پیدا نمی کند، که ذا مصلحت فعل انجام میدهد، اما ذا مصلحت بودن حد نیست برای او، عین واسع بودن است، این تصورش برای ما که هر قانونی ما رو محدود میکنه، هر چارچوبی ما رو محدود میکنه، حتی اون چارچوبی که میخواد ما رو توسعه بده ما رو محدود میکنه تو چارچوب خودش، حتی اون چارچوبی که میخواد به ما توسعه بده ما رو محدود میکنه چارچوب خودش. این چون ما این نگاهو داریم تصور این مسئله برامون خیلی سخت میشه، اما اگر تصور کردیم اون موقع تازه چقدر لطیف و ظریف و چقدر لذیذ میشه که آدم چه خدایی داریم ما، بحبه چه خدایی داریم ما. یعنی این معلوم میشه این خدا خداست، به تعبیر از دوتا خداست، در دستگاه خداست. ایشون بود دستگاه خداست، دستگاه الهیست، این دستگاه خداست. بله چرا چارچوب الهی هم ما رو محدود میکنن؟ نه دیگه، اراده ما واسع نیست که بخوایم هر جا دست بگیم وصیت نکن دیگه. چارچوب الهی هم نه امر و نهی داره، داره یا نداره؟
این
نه توسعه، در اراده ما اختلال ایجاد میکنه، میگه این کارو نکن. درسته؟ میگه میخوام رضا محی الدین میگه که هیچ عالمی به وسعت عالم دنیا در این که انسان اراده دارد بی نهایت مثبت و بی نهایت منفی رو در خود ایجاد کنه، چون آخرت که میریم یا تو بهشت یا تو جهنم، یا تو بی نهایت مثبت میریم یا تو بی نهایت منفی، یعنی دیگه اونجا دوتا نیست برای آدم، تو دنیاست که این دوتا هست. ولی خدا میگه این طرفشو نرو اون طرفشو برو. این توان رو به انسان داده که دو طرفو بتونه بره. درست؟ نمیتونه دو تاشم با هم بره. دو تاشم با هم نمیتونه بره. یه اومد اینو بره یا اونو بره. این قدرت جمع هم نیست بگیم خلاصه هم بی‌نهایت مثبت هم بی‌نهایت منفی رو جمع بکنم، نمیشه. هر یه دونه از این که شد از اون کم شده. هر یه دونه از اون بشه از این کاسته شده. این کاستن هرچند ممکنه کاستن از کاستن باشه، یعنی حد از حد باشه، جدا شدن از حد باشه، در جایی که انسان از معصیت دور میشه جدا شدن از حده، جدا شدن از نقصه، اما در این حال اراده انسان مطلق الانان نیست، هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. درسته؟ به طبیعتش بخواد گوش بکنه نمیشه به طبیعت مطلق گوش بکنی، میگه باید به فطرتت گوش بکنی و به ندای انبیا. خب و الوسعه و سعه فی الاس حالون فی الجسم بهی اقبل و اشیاء و نخل منهی تو تمکن، در حقیقت حال در جسم، حال و الوسعه و سعه فی الاس حالون فی الجسم، اصلش این است که یه صفتی در جسم هایی، سعه مربوط به جسمه، یه صفتیست در جسم، بهی اقبل و این جسم به این در حقیقت سعه و وسعت اقبل و اشیاء و اخر منهی تو تمکن که سعت الانا، میگیم این به صلاح ظرف اینقدر گنجایش دارد، لما یوسف بفیه در اون چیز که ریخته میشه درش، و صندوق یا صندوق لما یوز و فی به اون چیزی که درش قرار داده می شود، و دارو لمن یه هلوفی ها خانه در اون چیزی که درش وارد، این خانه مثلا 120 متر است. درسته؟ این ظرفیتش دیگه اینقدر توش جا میشه، 120 متر است. همچنین در حقیقت ثم سئیر للغنا، این سعه که اول برای عالم ماده بود یه صفت برای اینجا بود، سئیر للغنا، همون بحثی که اگر اینجا ایشون میفرمودن که همون وضع در حقیقت برای ارواح معانی، شاید به نحوی مثلا با مبنای خودشون هم استعاره استعاره، یعنی اول اینجوری بود بعد استعاره گرفته شد، دقت میکنید؟ یعنی بله، خب حالا اینم یه بیانیه، اما اگر اونجور میگفتن شاید مثلا با مبانی سابقشون هم سازه، اما اگر تو مراحل بعدی این استعاره شده باشد ممکنه ایشون بگه بعدا استعاره شده، اینو اول نمیگفت. ثم استعیر للغنا، برای غنا به کار برده شد که غنا دیگه یه صفت مادی نیست، ولیکن لا کل غنا و من کل جهت بل من جهت امکان البذل معه، وقتی که این در حقیقت امکان بذل داشته باشد اطلاق به غنا می شود، کأن المال یسع بذل ما اريد بذله، این مال کشش داشته باشد برای چی؟ این مقداری که میخواد، اینو میگن غنی است، غنی یعنی سعه دارد که میتواند چیکار بکند؟ بذل کند. و به هذا المعنا یطلق علیه سبحانه که میگیم خدا دیگه واسع است، یعنی دارایی است که میتواند به هر گونه بخواهد بذل کند، جود داشته باشد، فهو سبحانه واسع ای غنی لا یعجزه بذل ما اراد بذله بل یقدر علی ذلک. قوله تعالی و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی، این با بحث بعدش دیگه دنبال هم میاد که کلامون فی معنی سکینه که بیان رسیدی، حالا امروز نرسیدیم این جلد 3 رو هم بخونیم، ان شاء الله دوستان خودشون جلد 3 رو بخونن، ما دو روز آوردیم که نیتشو کرده باشیم، اما این بحث رو در جلد 3 حتما دوستان ببینن، بحث ملک رو یادآوری بشه خیلی به کار میاد. نه دیگه، نه دیگه، ادامه‌شو بخونید در جلد 3 صفحه بله در صفحه 128 به بعد ذیل آیه قل اللهم مالک الملک بحث لطیفیه، انشاءالله دوستان بخونن. 3-4 صفحه هم این خلاصه بس ادامه داره، 4-5 صفحه ادامه داره، 6-7 صفحه ادامه داره، یه خود زیادش میکنیم که نترسید. بله بله از صفحه 128 شروع میشه به این حالات ها صفحه در حقیقت 137 اب نداره. بله آره میاد بالاخره، منتها گاهی هم خلاصه پری رو میگه که سنم نمیبینه خودش رو آشکار کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جلسه قبل خود این حدیث احسن جهار مهان الله بحث کردیم،
اینجا نگفتیم، اینجا گفتیم
در صفحه
مرکز. آه اون درست رو داریم، میخوایی اینجا رو داریم، جلسه قبل اینجا رو. آها آها بله بله یادم افتاد که
دوستان هم بشکرد شدیم گفتن فرماش از استاد چون حالا خوابه هم قربان
ما یه بحث خوبی اتفاقاً در تو جهاد که دوورده بودم اون تو خانواده میت هستن محضور داره و الا اون بحث میتونست متمم اون بحثای چی باشه.
اگر
نه دیگه حالا که میگید خانواده
اگر کسی باشه ما مثلا برای خانواده مثلا رکیمانی صحبت بکنم.
خب بله ببینید اگه میتونستید حالا به من خبر بدید.
چش
خبرش اگر خبر دادید بعد متفق اون تنظیم
کنم.
دست شما هم سلامت ببخشید. 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 سلامت ببخشید.
سلامت
ببخشید. سلامت ببخشید. سلامت ببخشید. سلامت ببخشید. خوش آمدید. بسم الله فرمید. بسم الله. خیلی بیحال بودیم ما امروز؟ نه شما احساس بیحالی کردید؟ حالا سعیم برای این بود احساس بیحالی به دوستان سعی خودم دیگه لو دادم خودم لو تونه صدام فکر کنم یه خود شل نه بود؟
نه حالا تو دیگه آماره مشخص
نه حالا بیحالی خب پس معلوم بوده دیگه
تا درس بیحال نبود
نه درس الحمدلله پر چیزه همه علام است دیگه ما داریم نقال کلبقال
بحث
آقای نظری خیلی ببخشید آقای نظری خیلی ببخشید خلاص عذر ما رو
ببخشید
بحث مسائل مقداری از
بیان شد
قدی بیان شد همین قدی اینجا بیان شد ما هم حالا این بحثش رو داریم لا یصل اما یفعل اونجا زید اونجا
خدای تو هرکیش با اون حرف
چی؟
با حرف
اشو مجازه باشه تفاوتش اشواله
چی شده میشه؟ من موقعم که تو اصول
اونا بیانشون اینه اونا برید اونا بیانشون اونا بیانشون این است که نزدیک هست این از یک مبدأ حقی یه نتیجه باطل رو میگیرن اونا میگن خدا فعل قوی هم براش مانعی نداره انجام بده یعنی اینجور نیستش که فعل قوی برای خدا قوی باشه نه
فعل قوی یعنی چی اول باید این معلوم بشه
داریم میگیم فعل قوی اونیست فعل قوی اونیست که مثلا ما بیان که بگنیم فعل قوی اونیست خدای سبحان تو نظام حکمتش تو نظام حکمتش که خلق کرده انسان رو تو نظام عقول انسان این رو قوی تلقی کرده تو نظام عقول انسان ها و این رو قوی جلوه داده این فعل قوی هست
چیزی که خود
مفتور کرده تو نظام عقول ما مفتور کرده که این قوی هست اونا میگن نه این حرفا چیه این مجبور کردن خداست خدا مجبور تو این چارچوب حرف بزنه نمیگه اینم خلق خداست نمیگه خدا اینم خلق کرده مثل این میمونه که افعال الهی متضاد با هم نیستن یکی دیگری رو نفی نمیکنن درسته بعد بگیم چرا خدا رو محدود میکنه به اینکه فعل ضد فعل خودش نباشه بگو یه جا عدالت باشه یه جا ظالم باشه ضد هم باشه چه اشکالی داره هر دو تاش میشه عدل اینه میگیم نه ما اینجوری نیست میگیم خدای سبحان عقل ما رو مفتور بر این قرار داده که چیه
افعال دیگه
شو ظلم رو در افعال دیگه متناسب باشه
دیگه الان میفهمم مصلحتم خودش
چون که به این معنا چه این معنا که به همین معنا به همین معنا یکی از مسائل اون است که از یک جایی نشأت میگیره حقایقی است یکیش این است که عقل انسان علت او رو میگاهد این علت یابی عقل مصلحت یابی شه دیگه میفهمه که علت او مصلحت یه مسئلهش اون حقیقتی است که این از اون نشأت گرفته نازلشه یه بیانش علته اون تا مسئله این علت نیست
که میفهمه مخلوقه کدومه
هر دو تاش مخلوق هر دو جهتش مخلوق دو جهت خلق اینه هر دو جهت دو جهت یه خلقه هر دو مخلوق یعنی اگر انسان رو مخلوق گرفتی و نگاه انسان رو، عقل انسان رو، چارچوب‌های عقلی انسان رو، اون بدیهیات عقلی انسان رو، بدیهیات نظریه رو انسان که دنبالش میاد، خلقکم و ما تفعلون گرفتی، مون تا این خلقکم و ما تفعلون نظم دارد. یعنی اینجوری نیست که برای شما یه جوری خلق کرده باشه، برای دیگری یه جوری دیگری از جهت خلقی، به اصطلاح نظام عقلی. نه، این نظام عقلی رو قابل تخاطب قرار داده. این قابل تخاطب حد مشترک قرار داده، اونم اون خلق کرده. ما جعل نکردی. یعنی شما جعل نمی‌کنید که بگی ظلم قبیحه. جعل شما نیست. از همون کودکی چی هستش؟ بدونه که به جعل توجه داشته باشه میابد که ظلم قبیح هست، دروغ بد است. از همون کودکی این خلق الهی است.
این مشکل تو صغرای مسئله است دیگه. این که اینا میگن یعنی اگه اشکالی پیش میاد بین فعل خدا و این چیزی که
خدا حافظ شما خدا
شده، مشکل اینه که این اشتباه مسئله تشخیص داده شده دیگه.
نفهمیدم چی گفتید.
یعنی اگر اشکالی این فعل رو پس مثلا
این بعد در واقع
چرا این فعل انجام داد در صورتی که مصلحت نیست، مثلا اشکال در صغرای بقیه، یعنی این مصلحت اشتباه از نظر ما تشخیص داده شده که خود فعل خدای متعال میگیم طبق مصلحت نبوده،
اون تشخیص غلط اونجایی که ما مونتا اینجوری سش که
تو دام بله
یه بحث دقیقی، اونها به یه بحث دقیقی چنگ زدن، حتی معتزله به یه بحث دقیقی چنگ زدن که میگن خدا در حقیقت چی هستش؟ خدا تفویض کرده. اونا میخواستن اختیار انسان رو درست بکنن، اشاعره میخواستن توحید رو درست بکنن، همه دنبال مونتا یه وجه رو دیدن، یه وجه رو دیدن. این نیستش که لذا امرون بین الامرین هم بیان همین است. نمیخواد بگی کلا اینو غلطه. امرون بین الامرین، یه موقع میگه که نه امرون سومون که لا این لا اون، لا جبر و لا تفویض، نه معنای نفی مطلقه، میگه بل امرون بین الامرینه. یعنی یه جهت رو دیده درست بساد دیده، اینم یه جهت درست نتونست جمع کنه، جهت بعدیشو غلط، حد غلط زده به این جهت درست.
جمع
بین این دوتا میشه که هر دو در حقیقت وقت نه جبر میشه نه تفویض، جمعش نه جبر و تفویض بشه، جمعش میشه این که تفویض هیچ تنافی با جبر ندارد با این نگاه، یعنی با اون فعل الهی. جبر نه، فعل الهی، نه تفویض است نه جبر، اما اختیار هست و اراده الهی هم مطلق هست، حد نخورده.